ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب در یک گزارش مفصل خواهید شنید که مقامات شرکت کننده از پیشرفت در مذاکرات چهار جانبه دیروز در کابل خبر داده، می گویند که دور بعدی این گفتگوها ماه آینده در اسلام آباد برگزار می شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
مقام های شرکت کننده در نشست چهار جانبه در کابل از پیشرفت‌ها در گفتگوهای دیروزشان خبر دادند. مقام های ولایت اوروزگان تحقیق را برای ردیابی قاتلین نو پلیس در آن ولایت آغاز کردند و صدر اعظم پاکستان در سفرش به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها میان ریاض و تهران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. مقام های شرکت کننده در نشست چهار جانبه در کابل از پیشرفت ها در گفتگوهای دیروزشان خبر می دهند. با اساس بیانیه مشترک مقام های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا، دور دوم نشست نقشه ای را در کابل برخی پیشرفت هایی داشته است، اما از چگونگی آن جزئیات دادن نشده است. در نشست دیروز توافق شد که مرحله بعدی مذاکرات با حضور نماینده های چهار کشور با تاریخ 17 دل مطابق 6 فوریه در اسلام آباد برگزار شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در این نشست در بیانیه مشترکشان همچنان از گروه طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح با دولت افغانستان وارد مذاکره شود و در نتیجه اختلافات با حکومت از راه های سیاسی حل فصل شود. اعضای نشست چهار جانبه در کابل بار دیگر تاکید کردند که به خشونت ها در برابر افغان ها نقطه پایان گذاشته شود. مقام های ولایت اوروزگان تحقیق را برای ردیابی قاتلین نو پلیس در آن ولایت آغاز کردند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اوروزگان میگوید تحقیق ابتدایی نشان میدهد که چهار پلیس نو تن از همکارانشان را شام یک شنبه در این ولایت به قتل رسانده و سپس فرار کردند. با گفته آقای نایاب تحقیق ادامه دارد تا مسئولین این رویداد شناسایی و بازداشت شوند. تا حالا طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند، اما در گذشته چندین بار این گروه مسئولیت همین گونه حملات را بر نیروهای امنیتی افغان پذیرفته است. مقامات امنیتی ولایت سرپل از پایان عملیات 5 روزه تصفیه‌ای در آن ولایت خبر می‌دهند. عبدالقیوم باقیزاده قماندان امنی سرپل بر رادیو آزادی گفت این عملیات زیر نام خورشید 16 به هدف پاکسازی مناطق ناامن و آسیب‌پذیر در مسیر شهرهای سرپل، جوزجان راه اندازی شده بود.
عملیات ما ختمه یافت. نتیجه خوب در عملیات ما داشتم، نتیجه بسیار مثبت به دست آوردم. ساحتی که آسیب‌پذیر بودن در او ساحت ما عملیات خود را اجرا کردم و قوتا بعد از عملیات بعد از ختم وظیفه برآمده و محلات اصلی خود برگشتم.
قماندان امنی ولایت سرپل همچنان افزود که 12 پوسته جدید به منظور برقراری بیشتر امنیت در مسیر شهرهای این ولایت با سرپل ایجاد شده است. در این میان مخالفین مصالح دولت ادعا دارند که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کردند، ادعایی که از سوی مقام‌های امنیتی سرپل رد شده است. و حال هم توجه کنین به چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان در سفرش به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها میان ریاض و تهران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید نواز شریف در دیدار با شاه سلمان نگرانیش را از تنش‌های عربستان سعودی و ایران در میان گذاشته است. با گفته وی شریف خواهان حل صلح‌آمیز اختلاف‌ها میان دو کشور شده، زیرا این کار به نفع عربستان، ایران و کشورهای اسلامی است. انتظار می‌رود صدر اعظم پاکستان امروز به ایران هم برود و با مقام‌های آن کشور برای حل تنش با سعودی گفتگو کند. به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و آتش زدن به سفارت آن کشور در ایران، رابطه هر دو جانب خیلی تیره شده است. مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید در نظر دارد به زودی به ایران سفر کند. فدریکا موگرینی بر روز دوشنبه پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت با توجه به روندی که به دنبال لغو تحریم‌های ایران به میان آمده از ایران دیدن خواهد کرد، اما با گفته‌ی وی تا هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده است.
تاریخ برای این دیدار تعیین نشده، اما ما این را با کمیسیون اروپا و در کمیسیون گروهی که رهبری آن را هر ماه به عهده دارم و بحث گرفتیم تا برای بخشی از تعاملات میان اتحادیه اروپا و ایران آماده شویم، چیزی که به باور ما میتواند شبکه های منافع مشترک را باز کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تابستان امسال و پس از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان به تهران سفر کرده بود. اتحادیه اروپا نوقت شنبه تحریم های مالی و اقتصادی وضع شده بر ایران را برداشت. مقام های مراکش میگویند یک شهروند بلژیم را که با حملات ماه نوامبر در پاریس ارتباط مستقیم داشته بازداشت کردند. وزارت داخله مراکش در یک خبرنامه گفته است این مرد روز یک شنبه در شهر کاسابلانکا دستگیر شد. با گفته این وزارت مرد بازداشت شده که حالا پاسپورت بلژیمی دارد مراکشی الاصل است و در حملات توریستی پاریس ارتباط مستقیم داشته است. وزارت داخله مراکش همچنان میگوید فرد بازداشت شده با سوریه هم سفری داشته و در آنجا با گروه داعش پیوسته است. در حملات هماهنگ توریستی در 13 نوامبر در پاریس 130 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شد. روبل روسی در یک سال گذشته روز دوشنبه به پایین‌ترین ارزشش رسید. با این ترتیب ارزش روبل در برابر دلار 1.7% دیگر هم کاهش یافت و روز دوشنبه در بازارهای مسکو 1 دلار در بدل 79.2 روبل مبادله شد. از دسامبر سال 2014 این پایین‌ترین نرخ روبل در برابر اسعار خارجی دانسته می‌شود. همچنان 1 یورو با بیش از 86 روبل در روسیه مبادله شد که پایین‌ترین ارزشش را از آغاز به میان آمدن واحد پولی اروپا نشان می‌دهد. گفته می‌شود که روبل روسی به خاطر تحریم اقتصادی غرب علیه مسکو ارزش گذشته اش را از دست داده است. کشورهای غربی به خاطر دست داشتن روسیه در بحران اوکراین تحریم های اقتصادی را بر آن کشور وضع کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات شرکت کننده از پیشرفت در مذاکرات چهار جانبه دیروز در کابل خبر داده می گویند که دور بعدی این گفتگوها ماه آینده در اسلام آباد برگزار می شود. مردم پروان نگرانی های امنیتی خود را با والی این ولایت در میان گذاشتند.
هدف نشست ما این بود که برای والی سوی پیشنهاد کردیم، دادخواهی را کردیم به خاطر از اینکه بالای روشنا جان خالد عملی مصالحه نشد.
مقامات امنیتی سر پل از پایان عملیات خورشید 16 و دست آوردهای آن خبر می دهند. در یک گزارش دیگر می شنوید که فعالان مدنی فرا از نشرات رسانه های ایرانی ابراز نگرانی می کنند.
در سطح شهر فرا از در موج میدیم 4 رادیو ایرانی همیشه از طرف روز قابل شنیدن است و از طرف شب خورتی داد رادیو در موج میدیم زیاد شنیده می شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی را فراموش نکنید. با ما باشید. دور سوم نشست چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا پس از 18 روز در اسلام آباد برگزار می شود. این تصمیم در روز دوم نشست مقام های همین کشورها دیروز دوشنبه در کابل گرفته شد. بر اساس بیانیه مشترک که در پایان نشست کابل نشر شد، پیشرفت های در مورد نقشه را صورت گرفته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
17 دل و تاریخ برگزاری دور سوم نشست چهار جانبه تعیین شده است، یعنی پس از 18 روز اسلام آباد میزبان خواهد بود. در بیانیه مشترک دیروز تمامی جوانب یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا از پیشرفت‌ها درباره نقشه راه سخن گفتند. در بیانیه همچنان آمده است هدف از نقشه راه تعیین اقدام‌های مشخص بوده که بتواند شرایط مطلوب را برای آغاز گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان فراهم سازد. نماینده‌های هر چهار کشور شرکت کننده در این نشست همچنان در بیانیه مشترکشان از گروه طالبان خواستند تا برای رسیدن به صلح با دولت افغانستان وارد مذاکره شود و در نتیجه اختلاف‌ها با حکومت از راه‌های سیاسی حل و فصل شود. از جانب افغانستان در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، از جانب پاکستان اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه آن کشور، از جانب آمریکا مایکل مکنلی سفیران کشور در کابل، از جانب چین دنگ ژیون نماینده آن کشور برای افغانستان شرکت داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در نشست دیروز یک بار دیگر از طالبان خواست تا به میز مذاکرات صلح حاضر شوند. به گفته آقای ربانی هر گونه تأخیر از جانب طالبان در مذاکرات صلح آنها را بیشتر از پیش در دیدگاه مردم افغانستان در انزوا قرار می دهد.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن براوند صلح را از دست می دهند، به گونه آشکار ثابت می سازند که یک افغانستان دارای حاکمیت، استقلال، ثبات، صلح و رفاه به نفع آنها نیست و اهداف آنها دهشت افغانی و ویرانگری می باشد.
وزیر خارجه افغانستان برگزاری نشست کابل را یک فرصت تاریخی برای گفتگوهای صلح در افغانستان منطقه خواند، اما در این حال افزود که افغانها به پروسه‌ای که پایان آن نامعلوم و بدون نتایج قابل لمس باشد باور نخواهند کرد. اعضای نشست چهار جانبه در کابل همچنان بار دیگر تاکید کردند که به خشونت‌ها در برابر افغان‌ها نقطه پایان گذاشته شود. در این میان یک مقام افغان که خواستن نامش گرفته نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است انتظار می‌رود دو نشست مقدماتی دیگر هم در رابطه با پروسه صلح افغانستان برگزار شود. به گفته او برخی اختلافات در مورد اصول و روش‌ها برای ادامه مذاکرات صلح وجود دارد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید سه مورد برای پروسه صلح مهم است: نخست مقدمه برای تطبیق نقشه راه، دوم دعوت گروه‌های مسلح به میز مذاکرات و سوم تطبیق کامل پلان صلح در کشور. دور نخست مذاکرات چهار جانبه با شرکت نماینده‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا دوشنبه گذشته در اسلام آباد برگزار شد. دیروز هم کابل دور دومین نشست را میزبانی کرد و قرار است تا حدود سه هفته دیگر باز هم اسلام آباد میزبان دور سوم نشست چهار جانبه باشد. با آنکه طالبان هیچ گونه نماینده به این نشست نفرستادند، اما مقام های چهار کشور از پیشرفت در نشست کابل سخن میگویند. به دنبال نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان، این گروه به دو دسته تقسیم شد. حالا اختلاف ها میان دو دسته انشعاب یافته از هم پرسش های را مطرح می کند که گفتگوهای صلح با کدام گروه صورت می گیرد. اما معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته در کابل گفت حکومت افغانستان برای گفتگو با گروه ملا منصور، با گروه ملا رسول و اعضای دفتر طالبان در قطر آماده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال افزایش موارد ناامنی در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، شمار از فعالان جامعه مدنی در دفتر والی این ولایت نشست فوق‌العاده برگزار کرده، نگرانی‌های مردم را از این بابت مطرح ساختند. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل، از پروان گزارش می‌دهد.
در این اواخر چندین مورد بدامنی در ساحات مختلف شهر چاریکار به گونه پای هم رخ داد که سبب افزایش پریشانی باشندگان این شهر شده است. به همین منظور شماری از فعالان جامعه مدنی به روز دوشنبه در دفتر والی پروان نشست فوق‌العاده برگزار کردند. این نشست با ابتکار ریاست امور زنان ولایت پروان صورت گرفت. نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد میگوید:
این جلسه پیرامون موضوعات ناامنی های اخیری که در ولایت پروان ایجاد شده و مردم به خصوص زنان و کسایی که در نهادهای مدنی هستند، مؤسسات و همچنان مردم عام ولایت پروان نگرانی داشتند. حداقل با بلند کردن صدای خود میتونیم که تقبیه بکنیم. در این مجموع ما یک نتیجه بسیار خوب میبینیم.
شماری از اشتراک کنندگان نشست میگویند آنان از حکومت محلی پروان خواستند تا در تأمین امنیت در این ولایت به خصوص در شهر چاریکار اقدامات جدی روی دست داشته باشند.
هدف نشست ما این بود که برای والی سوی پیشنهاد کردیم، دادخواهی را کردیم به خاطر از اینکه بالای روشنجان خالد عملی مصالحه نشد. همچنان مولوی سوی که چند وقت پیش شهید شد، چندین تا شهید شدن و شهادت رسیدن. ما خواستیم که از والی سوی از زبان خودش بشنویم که تا چه وقت ما این آلات برداشت کنیم و چه وقت اینا اقدام جدی خدا می‌بردارن که یک امنیت یک صلح سرتاسری در ولایت پروان تضمین کنند.
با این حال محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکلات امنیتی و پاسخ به خواسته های مردم تلاش خواهند داشت.
ما به ارتباط تامین امنیت شک دایی نیست که در سطح پروان چالش ها و مشکلات های خود داریم، ولی یه واقعیت است که تمام جز و تام هایی که در بحث امنیت و تامین امنیت مسئولیت و مکلفیت دارن در پروان شب و روز تلاش های خود دارن که مخالفین هر روز شیوه و نحوه اقدامات سبوتاش کننده را و تهدیدات امنیتی را تغییر میدن. وقایع حوادثی که رخ داده عاملی نشه به زودترین فرصت تحت پیگرد قرار دارن اونا دستگیر کنیم و به چنگال قانون بسپاریم.
این برای بار اول نیست که به خاطر تهدیدات امنیتی و افزایش موارد آن نگرانی ها مطرح می شود. در گذشته نیز از این بابت و از حضور گسترده افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در ولایت پروان و از تهدیدات امنیتی ناشی از آن همواره شکایت و نگرانی ها وجود داشت.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در سر پل از ختم عملیات پنج روزه تصفیه‌ای زیر نام خورشید 16 که به هدف پاکسازی مناطق ناامن و آسیب پذیر مسیر شاهراه سر پل جوزجان را اندازی شده بود خبر می دهند. آنها می گویند در نتیجه این عملیات حدود 10 قریه در این مسیر از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و این شاهراه کاملا تأمین امنیت شده است، اما مخالفان مسلح دولت ادعا دارند که در این عملیات برای نیروهای دولتی تلفات را وارد نمودند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در سریپل از ختم عملیات تصفیه‌ای زیر نام خورشید 16 که به هدف پاکسازی مناطق ناامن و آسیب پذیر مسیر شاهراه سریپل جوزجان که 5 روز قبل آغاز گردیده بود خبر می دهند. پاسوال عبدالقیوم با قیزوی قماندان امنی سریپل گفت در نتیجه این عملیات تصفیه‌ای 5 روزه 10 قریه و مناطق آسیب پذیر در مسیر این شاهراه نیز از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردیده است.
عملیات ما ختمه یافت. نتیجه خوب در عملیات ما داشتم. نتیجه بسیار مثبت به دست آوردم. ساعتی که قبلا هم گفتم الان هم تکرار میکنم، ساعتی که آسیب پذیر بودن دو ساعت ما عملیات خود را اجرا کردم و قوتا بعد از عملیات بعد از ختم وزیفه برامده با مالاتی اصلی خود برگشتن.
قماندان امنی سریپل گفت در جریان این عملیات 12 پستی امنیتی جدیدن ساخته شده که در روزهای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی به مردم اطمینان می‌دهد که من بعد در مسیر شاهراه سریپل جوزجان آبرین بدون نگرانی رفت آمد نمایند.
یک تعداد کریچاتی که آسیب پذیر بودن ما دو آسیب پذیر کریچات ای عملیات آغاز کرده بودم. فعلا هم تعدید بر اشاره ندارم، قبلا هم الحمدلله تعدید خاصی بر اشاره نداشتم. به خاطر احتمالی تعدید اشاره ای عملیات ما آغاز کرده بودم.
اما طالبان ادعا دارند که عملیات خورشید 16 به شکست مواجه شده و نیروهای امنیتی را عقب راندند. این در حالی است که در جریان سال روان 1394 در نقاط آسیب پذیر ولایت سریپل چندین عملیات با مصارف زیاد کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی را اندازی شده بود که پس از ختم و برگشت این نیروها مخالفین مسلح دولت دوباره مناطق بیشتری را تصرف نموده بودند که از آن جمله میتوان به گونه مثال به عملیات ولسوالی کوهستانات اشاره کرد که در ماه میزان امسال باعث سقوط این ولسوالی شده و حتی بخش های زیاد ولسوالی صیاد نیز گردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعالان مدنی ولایت فرا از نشرات رسانه‌های ایرانی در این ولایت نگران هستند. به گفته آنها نشرات حدود 4 رادیو و برخی از تلویزیون‌های ایران در ولایت فرا قابل دسترسی می‌باشند که رویدادها و تحولات را تنها از دیدگاه‌های تهران مطرح می‌سازند. در همین حال مقامات ولایتی فرا نیز نشر برنامه‌های رسانه‌ای ایران را خلاف چیزی که آن را نقض حریم رسانه‌ای دانسته می‌داند خلاف چیزی که آن را نقض حریم رسانه‌ای می‌داند قلمداد می‌کند و وعده می‌دهد که از آن جلوگیری خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
این صدایی که از رادیوهای ایرانی است در مرکز و ولسوالی‌های فرا شنیده می‌شود. در شهر فرا و ولسوالی‌های این ولایت بیش از 4 رادیوی کشور ایران شنیده می‌شود که این کار فعالان مدنی ولایت را نگران نمودند. فرید احمد هیبت یکی از فعالان مدنی ولایت فرا می‌گوید که رادیو و تلویزیون‌های ایرانی با آنتن‌های عادی در ولایت فرا شنیده می‌شود که این کار باعث رشد فرهنگ ایران در این ولایت می‌گردد. به گفته او در شهر فرا 4 رادیو ایران که عبارت از رادیو مشهد، رادیو دری، رادیو زاهدان و رادیو تهران می‌باشد شنیده می‌شود.
در سطح شهر فرا از در موج میدیم 4 رادیو ایرانی همیشه از طرف روز قابل شنیدن است و از طرف شب تعداد رادیو در موج میدیم زیاد شنیده میشه. رادیو مشهد شنیده میشه، رادیو زایدان شنیده میشه، زیادتر اونا برنامه خارجی و داخلی زوده شنیده میشه که به زبان دری و پشتو نشرات داره.
آقای هیبت میافزاید که ولسوالی های غربی ولایت فرا هم لاچ جوین و قلیکا تلویزیون های ایرانی نیز شنیده میشود که اکثرا برنامه های فرنگی دارد و مردم ولسوالی ها را تحت تاثیر عمیق قرار داده است.
در ولسوالی های سمت غرب رادیو ایران زیاد شنیده میشه و در ولسوالی جوین 5 شبکه تلویزیونی ایران با آنتن معمولی قابلیت دریافت داره، یعنی در سطح جوین 5 شبکه تلویزیونی هم گرفتمش با آنتن های معمولی و در ولسوالی های پشت کو قسمت های مرزی هم 4 شبکه 5 شبکه شنیده میشه دیده میشه و شنیده میشه.
در همین حال مقامات ولایت فرا نیز از مداخله رسانه های کشور ایران در ولایت ابرازی آگاهی میکنند. محمد آصف ننگ والی فرا میگوید که در ولایت فرا برخی از رسانه‌های کشور ایران شنیده میشود و این را نقص یاری میرسانه ای میداند.
فرا که اگر را دوگرنی اولیدل که گی چیدی من دوان نیواد ایران
نزد. در ولایت فرا رسانه ها شنیده میشود که در ایران نشرات دارد و این به معنی این است که این منطقه نزدیک بود و تحت تاثیر پروژه های رسانه های کشور ایران قرار گرفته است. از لحاظ قانون بین المللی باید کشوری که سیگنال های رادیویی به کشور دیگر میفرستد اجازه قانونی داشته باشد و این از لحاظ قانون بین المللی عمل غیر قانونی شمرده می شود. از سوی دیگر فعالان مدنی خلای رسانه‌ای در ولایت فرا را یکی از عواملی را آوردن مردم به نشرات رسانه‌های ایرانی می خواند. فرید هیبت فعال مدنی می گوید اگر دولت زمینه رشد رسانه‌های داخلی را فراهم سازد مردم از رسانه‌های ایرانی استفاده نخواهد کرد.
باید مشمش نشرات داشته باشیم که شنونده‌ها و بیننده‌ها را تشنگی مطبوعاتی یا تشنگی به سرگرمی که داره از طریق برنامه‌های داخلی او را مجبور بسازیم یا نیازهای زور برآورده کنیم. در غیر از کدام رای دیگه برزی وجود نداره که یا پارازیت پخش کنه دولت یا کس دیگه و این رای معقولی هم نیست.
والی ولایت فرا محمد آصف ننگ نیز یک بار دیگر با ابراز نگرانی میگوید که با مداخله رسانه‌های ایرانی در ولایت فرا در این اواخر متوجه شده است و جلوی آن را با تقویت رسانه‌های محلی خواهند گرفت.
باید
به این عمل شکل قانونی داده شود و همچنان برای حفظ فرهنگ ما باید رسانه‌های محلی تقویت شود و این خلا با نشر برنامه‌هایی که مردم نیاز دارد پر گردد تا فرهنگ ما غنامند شود و همچنان از آن مردم ما تنویر گردد. ولایت فرا با کشور ایران حدود 250 کیلومتر سرحد مشترک دارد که 4 ولسوالی ولایت در امتداد آن قرار دارند. اگرچه قبلا نیز از مداخله فرهنگی کشور ایران در ولایت فرا سخن زده شده بود اما تا حال ایران این اتهام را نپذیرفته است.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که فعالان مدنی این ولایت از نشرات رسانه‌های ایران نگران هستند. در همین حال مقامات ولایتی فرا نیز نشر برنامه‌های رسانه‌ای ایران را نقض حریم رسانه‌ای دانسته می‌گویند که از آن جلوگیری خواهند کرد. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان مسوده دوم بودجه مالی سال 1395 شمسی را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون امور مالی این جرگه می گوید بیشتر تقاضاهای وکلا در این بودجه در نظر گرفته شده و انتظار می رود که با مصارف و انتظار می رود که با مصرف آن برنامه های انکشافی بیشتر تطبیق گردد. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان مسوده دوم بودجه سال مالی 1395 خورشیدی را روز دوشنبه در حال با اکثریت آرا تصویب کرد که یک ماه از سال مالی گذشته است. اکثریت اعضای ولسی جرگه برخلاف گذشته این بار بدین باور بودند که در مسوده بودجه فعلی برخی از محدودیت ها و پروژه های ملی در نظر گرفته شده، از این رو تنها با 6 رأی مخالف مسوده بودجه جدید را که 444.6 میلیارد افغانی را در بر میگیرد مورد تایید قرار دادند. امیر خان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه در مورد اینکه چه تغییرات اساسی در بودجه فعلی به میان آمده است چنین گفت:
در بودجه عادی جمعاً 1.8 میلیارد افغانی افزایش یافته است. بودجه انکشافی و بودجه انکشافی اختیاری جمعاً 10 میلیارد افغانی که 124 میلیون دلار می شود بنا به درخواست وکلا در تطبیق پروژه های انکشافی زیاد شده است.
در بودجه سال مالی 1395 خورشیدی برای بودجه عادی 276.1 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 168.5 میلیارد افغانی اختصاص یافته است. در این بودجه سهم وزارت‌های انکشاف دهات، فواید عامه، معارف، صحت عامه و برخی از بخش‌های دیگر بیشتر به نظر می‌رسد و دلیل آن نیز عرضه خدمات بیشتر به مناطق دوردست کشور خوانده شده است. این در حالی است که پیش از این مسوده اول مالی سال 1395 از سوی ولسی جرگه رد شده بود، اما مشران جرگه افغانستان با آوردن برخی از تعدیلات آن را مورد تایید قرار داده بود. شماری از کارشناسان افغان نسبت به بودجه سال روان مالی خوشبینند، اما میگویند که تصویب به موقع بودجه میتواند در راستای تطبیق پروژه های انکشافی بیشتر مؤثر واقع گردد. عبدالقادر جیلانی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی این چنین دیدگاهش را ابراز داشت:
این بودجه را اگر ما به بودجه سال گذشته یعنی 1394 مقایسه بکنیم، این بسیار بهتر است. یعنی بودجه است که مؤثر است، شفاف است و میتونه که با مو ارزوهای ملی ما، با نیازمندی های ملی ما این پاسخ بسیار خوب بده. با وجودی که ما یک سال که پر از چالش ها داشتیم، یک سال داشتیم که ما مشکلات امنیتی داشتیم، سرمایه گذاری فرار کرده بودند.
آقای جیلانی میگوید که در بودجه سال مالی فعلی به تناسب بودجه سال مالی گذشته به نیازمندی های اساسی مردم توجه بیشتر صورت گرفته است. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
همکار ما از کابل گزارش میداد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. نشریه سازمان نظارت حقوق بشر یا Human Rights Watch یک مطلب درباره وضعیت افغانان مهاجر در پاکستان نشر کرده است. نشریه زیر این عنوان که پاکستان مدت اقامت مهاجران افغان در این کشور را تا سال 2017 تمدید کرد می نویسد: اسلام آباد باید در کنار تمدید اقامت افغانان مهاجر موارد نقض حقوق بشری آنها را کاهش دهد. در این مطلب آمده است که سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که پلیس پاکستان به خاطر وضعیت نامطمئن زندگی مهاجران افغان در این کشور و اذیت و آزار و اخاذی از آنها رو آورده بود. نشریه می افزاید که پلیس پاکستانی به خصوص پس از حمله سال 2014 طالبان پاکستانی بر یک مکتب اردو در پشاور به اذیت و آزار افغانان مهاجر بیشتر تشویق شد. نشریه از قول فیلم کاین، معین بخش آسیا در سازمان نظارت حقوق بشر می نویسد که تمدید اقامت مهاجران افغان در پاکستان آسیب پذیری آنها را کاهش می دهد، ولی اسلام آباد از آزار و اذیت پلیس به آنها نیز باید جلوگیری کند. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید آزار و اذیت افغانهای مهاجر توسط پلیس گشت و گذار آنها را محدود ساخته، مشکلات اقتصادی آنها را افزایش داده و در برابر کاروبار و تعلیم آنها موانع ایجاد کرده است. در این میان نشریه فارن پالیسی درباره مجازات آن عده از سربازان آمریکایی یک مطلب نشر کرده که در حمله اخیر بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز دست داشتند. نشریه می نویسد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا آمادگی می گیرد تا شمار از سربازان قوای عملیات خاص و دیگرانی را که در این حمله دست داشتند و در نتیجه آن 42 نفر کشته شد مجازات کند. اما روزنامه میل برتانیا تصویرهای سالهای 1960 افغانستان را نشر کرده نوشته است که این تصاویر یک وضعیت بسیار متفاوت از افغانستان امروز که درگیر جنگ می باشد نشان می دهد. این عکس ها یک افغانستان با امن را نشان می دهد که از آزادی خیلی بیشتر از امروز برخوردار بود. در این تصاویر زنان و مردان با لباس غربی به چشم می خورند. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال می کنیم. صدر اعظم پاکستان از روابط پرتنش عربستان سعودی با ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. نواز شریف این نگرانی را در جریان سفرش به عربستان سعودی با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در میان گذاشته است. قرار است شریف برای میانجیگری در روابط ایران و عربستان سعودی امروز سه شنبه وارد تهران شود. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
پاکستان از تنش میان دو همپیمان استراتژیکش در منطقه شدیداً نگران است. این تنش ها پای صدر اعظم نواز شریف را بر ریاض کشانده و او در دیدار با پادشاه عربستان سعودی از روابط شکنند آن کشور با ایران ابراز نگرانی کرده است. در اسلام آباد قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید نواز شریف در دیدار با شاه سلمان تشویشش را از تنش های عربستان سعودی و ایران در میان گذاشته است. با گفته وی شریف خانه حل صلح‌آمیز اختلاف ها میان دو کشور شده، زیرا این کار به نفع عربستان، ایران و کشورهای اسلامی دانسته شده است. به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و آتش زدن به سفارت آن کشور در ایران، روابط هر دو جانب خیلی تیره شده است. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان امروز به ایران هم برود و با مقام های آن کشور برای حل تنش با سعودی گفتگو کند. راحیل شریف لویدریسی زوردوی پاکستان همراه با شمار از مقام های دیگر نواز شریف را در این سفر بر ریاض و تهران همراهی می کنند. آتش میان ایران و عربستان سعودی از گذشته ها شعله‌ور بوده و هر دو در منطقه طرفداران و رقیبان دارند. ریاض از مداخله تهران در یمن و سوریه و حمایت از گروه حزب الله در لبنان خیلی ناراضی است. در مقابل ایران تا حالا به پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن و رژیم بشار اسد در سوریه ادامه داده است و با استراتژی سعودی در این کشورها مخالف است. آتش اختلاف‌ها زمان برافروخته‌تر شد که روحانی شیعه در عربستان اعدام شد، روابط سیاسی دو کشور به قطع انجامید و همپیمان‌های سعودی گفتند با دنبال کردن راه ریاض با تهران رابطه سیاسی نخواهند داشت. پیش از پاکستان وزارت خارجه چین معاون سیاسیش را برای حل اختلاف میان دو کشور به عربستان سعودی و ایران فرستاد. اما حالا که نقشه میانجی به صدر اعظم پاکستان داده شده، دیده شود که او با چی پیامه دوباره به کشورش باز می‌گردد.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات روابط تهران و ریاض و میانجیگری پاکستان در این زمینه میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی و ادبی آزادی در خدمت هستم. در این هفته این مطالب را داریم: داستانی با عنوان نتیجه عشق صادقانه، مسئله ای که همزبانی و یک رنگی زن و شوهر و نتایج حاصل از آن که خیلی خوب روایت شده. در این هفته نیز یک گزارش هنری از جوزجان داریم که در مورد دو هنرمند از کشور ما افغانستان که در دو سریال مشهور ترکی به نامهای قیام و سیلا که در این روزها در تلویزیونهای خصوصی کشور نشر آنها ادامه دارد، رولهای عمده را اجرا می کنند. دمی با سمای مولانا با پاسخ پرسش یکی از شنونده ها که تعریف مختصری از اولین سمای مولانا و حرکات سما و مفاهیم و اهداف و شرح آنها خواهیم پرداخت که سما نیز نوی عبادت پنداشته می شود و نباید با رقص های عادی و عاری از هدف مغالطه شود و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند رخداد فرهنگی در مرکز و ولایات کشور از فروزان حبیب زاده.
پل مالان یکی از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی ولایت هرات است که چندین بار بازسازی شده است. پل مالان در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار بر روی رودخانه هریرود در منطقه قریه مالان ساخته شده و در گذشته های دور کاروان هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می کردند از این پل عبور می کردند. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکل که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. الکساندر همیلتون جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی زمانی که از هرات دیدن میکرد در مورد پل مالان نوشته است که این پل دارای 17 دهنه است، اما در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 و پنج توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. یک شنبه گذشته جلسه کاری با شبکه محافظت اطفال یا سیپن در مورد افشای هویت اطفال قربانی خشونت از طریق رسانه‌ها برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه تأکید شد که افشای هویت و انتشار تصاویر قربانیان به خصوص قربانیان خشونت و تجاوز جنسی که متأسفانه در افغانستان برخلاف موازین شرعی و تسری قوانین ملی و پرنسیپ‌های بین‌المللی وجود دارد، به امنیت روانی و به ویژه اطفال صدمه وارد می کند. از این رو از طرف شبکه محافظت پیشنهادهای ذیل مطرح می گردد. باید تمام رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی افغانستان خلاف قانون عمل نکرده و در گزارش های خیش اصل رعایت قانون رسانه های همگانی و موازین اخلاقی خبرنگاری را مد نظر داشته باشند. مصاحبه و گزارش طور تهیه شود که به حقوق و شخصیت قربانی از هیچ بود صدمه نرسانند. کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای باید مبتنی بر این تحلیل حقوقی موضوع را جدی پیگیری نموده و در نتیجه اطمینان کلی به دست آید. با یک شنبه گذشته نشست آموزشی برای اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در مراسم سعیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد همکاری سه جانبه و تطبیق تفاهمنامه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و دفتر انترنیو صحبت کرد. در این نشست که دو روز نیز ادامه داشت، اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اشتراک کرده و داران در مورد حق دسترسی به اطلاعات، انکشافات اخیر و اهمیت این حق، رسیدگی به شکایات و تفسیر استثناها حق دسترسی به اطلاعات بحث صورت گرفت.
عشق و محبت در همه شئون زندگی به خصوص در بین اعضای فامیل از لازمه های حیات با سرور دانسته شده و وجود آن به خصوص بین زن و شوهر رمز موفقیت در خانواده پنداشته می شود. به نظر آگاهان، اگر عشق واقعی و صادقانه دروازه کسی را دقل و باب کند، خوشبختی پیهم وارد آن منزل می شود و اگر سایر خواهشات بدون عشق به سراغ کسی بیاید، حادثات ناهنجار چون بدبختی های دوامدار سریال ها دامنگیر آن فامیل خواهد شد. شماری از مردم معتقد به عشق و خوشبختی های ناشی از آن نیستند و دارایی و مال و منال را بیشتر از عشق می پسندند و در آخر کار نادم هم می شوند. یک داستان کوتاه را نقل می کنیم
که انتخاب یک مسئله در بین زن و شوهر و پسر و نوجوان را میرساند که کدام یک معقولیت تام دارد. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیر مرد را با چهره های زیبا جلو دروازه خود دید. با آنها گفت: من شما را نمی شناسم، ولی فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل خانه تا چیزی برای خوردن به شما آماده کنم. آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه هست؟ زن گفت: نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته است. آنها گفتند: پس ما نمی توانیم وارد منزل شما شویم، منتظر می مانیم. عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش با او گفت: آنها هنوز هستند؟ زن گفت: بله. برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل خانه. زن بیرون رفت و آنهایی را که منتظر بودند به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ما با هم یک جا داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیر مردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. به پیر مرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم؟ زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب است، ثروت را دعوت کنیم که خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم که همیشه در زندگی موفق باشیم؟ فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم که خانه پر از عشق و محبت و عاری از جنجال شود. مرد و زن هر دو ناگزیر موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدن و دنبال او راه افتادن. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ دمی پیش گفتید که ما با هم داخل خانه نمی شویم. پیر مردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدن، ولی هر جا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق همه چیز پیوند ناگسستنی دارد و هر آنچه که می خواهید با عشق و محبت می توانید به دست بیاورید. میدانید امروز سریال های ترکی تا حدودی عالمگیر شده و در کشورهای امریکا، هند و ممالک امریکای جنوبی به اصطلاح عوام میچلد که زمانی تمام دنیا فیلم ها و سریال های آنها را میدیدند. در کشور ما افغانستان با صد شکر که با آمدن تکنولوژی جدید و سهولت های کمپیوتر بیشتر از یک دهه می شود که این سریال ها مردم ما را نیز معتاد ساخته. و اما این مردم بدون شغل و وظیفه، به خصوص خانم های خانه و جوانان، چه کنند که سریال نبینند؟ مراد از این زیاده سرایی این بود که در این سریال های با شهرت ترکی مثلا سیلا و قیام، دو تن از هموطنان ما، نیز اشتراک دارند. آن هم در رول های برازنده، مثلا در رول کاکای سیلا محمد جان گورن، هنرمند سابقه دار و ریش و برود سفید شده که نه تنها یک هنرمند مشهور تئاتر افغانستان بود، بلکه در فیلم های مشهور افغانی آن وقت نیز رول های کلیدی را بازی می کرد. و فرد دوم هم یک جوان از ولسوالی انخوی در رول یک سرباز قرین بشا در سریال قیام سهم دارد. همکارم عالم رحمانیار گزارشی در زمینه دارد که با هم میشنویم و رحمانیار در صدد تهیه یک گزارش مفصل در مورد محمد جان گورن است که در برنامه های آینده تقدیم شما خواهد شد.
سید عبدالله سادات، جوان تازه‌کار سینما از قریه دورافتاده باغ و بستان ولسوالی انخوی ولایت فاریاب که به تازگی در نقش یک سرباز مغل در قسمت 41، 42 و 43 سریال قیام نقش بازی کرده است میگوید او به بهانه تحصیل به کشور ترکیه رفته و در آنجا نظر به علاقه و شوقی که داشته در سریال قیام سهم گرفته است. سادات که 20 سال سن دارد در کنار تحصیلش به همکاری هنرپیشه سینمای کشور ترکیه دلی دمیر هنر سینماییش را به پیش می برد. سادات هرچند به صورت اتفاقی وارد دنیای بازیگران شده است، اما این جوان قشلاقی که در یک گوشه دورافتاده افغانستان زندگی کرده و برای اولین بار به خارج سفر می کند و در کوتاه مدت توانسته است خود را با تکتیک های مختلف بازیگران آشنا ساخته و در نقش های متفاوتی جایگاهش در سریال ترکی سرایت کند. در این زمینه سادات گفت در سریالی که او نقش بازی می کند قیام عثمانی نام دارد و درباره قیامی است که در قرن 18 میلادی در سلسله عثمانی با وجود آمد. این سریال محصول شبکه تیارتی ترکیه است که تا به حال 41 قسمت آن نشر شده و در افغانستان نیز همه روزه از طریق تلویزیون طلوع پخش می شود.
از ما خود نفرت نمی کنی خواهر؟ تو مادرم بودی، پدرم بودی، خواهرم بودی، تو تمام دنیایم بودی، اما فکر می کنم او همه را از ما گرفتی.
بازیگران ترکی این سریال دیالوگ‌های خود را به زبان ترکی اجرا می‌کنند، اما بعداً دوبله فارسی جایگزین این دیالوگ‌ها شده در تلویزیون‌های افغانستان پخش می‌شود. با گفته سادات این سریال درباره مخالفان سلطان احمد است که کنار هم جمع می‌شوند و یک قیام با وجود می‌آورند. داستان از این قرار است: مردی توسط عثمانی‌ها کشته می‌شود. این مرد دو فرزند داشته که در کودکی شاهد قتل پدرشان بودند، یک پسر به نام قاسم و یک دختر به نام جانفدا. این هر دو وقتی بزرگ می شوند تصمیم به انتقام از کل حکومت عثمانی می گیرند. در قسمت اول سریال نشان داده شده که قاسم وارد حکومت شده و مورد اعتماد سلطان است. او می خواهد از داخل به حکومت عثمانی آسیب برساند و گروهی را گرد هم می آورد. در این قسمت که زنی باردار برای دعا می رود و می بیند که یک شیخ توسط افراد قاسم کشته می شود و قبل از این که شیخ بمیرد به دختر نامی می دهد تا به دست پدرش برساند. سادات بازیگر تازه کار که تا هنوز تنها از پرده تلویزیون چنین سریال ها را تماشا می کرد و در افغانستان شرایط برایش مساعد نبود و حالا که چانس برایش یاری کرد از کارگردان و سناریو نویست های سریال قیام اظهار خرسندی نموده از دلی دمیر هنرپیشه ترکی توصیف میکند و میگوید مردم ترکیه این هنرپیشه را به خوبی میشناسند.
امروز اینجا سمی سناریست های خود سریال قیام راهنمایی میکنند. اینها ما را تشویق میکنند، میگن شما بسیار لایق هستین، بسیار موفق هستین، گفتم ما را تشویق میکنند. در آینده انشالله یک هنرپیشه شده به وطن خود خدمت کنم.
سادات از طریق این سریال میخواهد خود را به مخاطبان معرفی کند. این مسئله مایه غرور و افتخار این جوان است و سعی میکند تا پایان تحصیلش در ترکیه یک کارگردان و یا هم هنرپیشه سینمایی شود و به بهترین وجه مسئولیت خود را به هموطنان افغانیش در داخل کشور انجام دهد. پیش از این نیز یک سینماگر افغان به نام محمد جان مشهور به گورن که او را در ترکیه به صفت هنرمند درویش صفت میشناسند در 12 سریال ترکی نقش بازی کرده که یکی از آنها سریال ترکیه سیلا است، با ترجمه فارسی از طریق تلویزیون خورشید در افغانستان به نشر رسیده است. محمد جان گورن قبلا در سینمای افغانستان در فیلم سیاموی جلالی، غلام عشق و جنایتکاران نقش کلیدی داشته است.
سمای صوفیان از عشق یار است که دلهاشان ز شوقش بیقرار است. اگر مستی حقی برخیز و کف زن، بکوبان پای و دستی بدف زن. رها کن عقل دوراندیش و برخیز، ز خود بگذر و سرمستان درآویز. به جواب یک پرسش در مورد سما می پردازیم، اما باید داشته باشیم که شرع سما به این گونه مختصرها ادا نمی شود. سیر سما و قوانین و تاریخچه آن یک من دفتر است. تنها ما به اختصار از سمایی که در دوران حیات مولانای بزرگ رایج بود حرف می زنیم و آن هم از شرح فردی که از نزدیک در سما شرکت داشت. در دانشنامه آزاد آمده است که از تاریخچه سمای پیش از اسلام اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی مسلم است که سما و رقص مذهبی برای خداوند ریشه در تاریخ اساطیری دارد. در آیاتی از تورات به سمای داوود نبی اشاره شده است که به حضور خداوند جست و خیز و رقص می کرد. همچنین در انجیل نیز به رقص و سمای حضرت مریم بر روی پلکان مذبح اشاره شده است. اما پس از اسلام و تا سال 245 هجری اثری از سما در مراسم مسلمانان به چشم نمی خورد. در این سال زنون مصری اجازه تشکیل اولین مجلس قوالی و سما را به شاگردان خود داد. با این همه نخستین حلقه سما در سال 253 قمری توسط علی تنوخی یکی از یاران سری سقطی در بغداد برپا شد. برحال همکارم عفیفه ساکب نیازی با ماست که کمی در مورد سمای مولانا چیزهایی تهیه کرده که با هم می شنویم.
سمای درویشان، روایات خبر از اولین سمای مولانا در بازار زرکوبان دادند. روز مولانا از این بازار رد می شد که ناگاه با صدای ضربه زدن به فلز زر برقص و چرخ در آمد و از خود بی خود شد. صلاح الدین زرکوب از یارانش وقت مولانای خود را چنین دید گفت: بزنید بر زر که مولای من سما می کند. مولانا تا بیش از آن فقیه بود و چون فقها میانه با موسیقی ندارند هرگز به سما نپرداخته بودند، ولی بعد و به تأکید شمس شروع به این کار کرد. مولانا موسیقی را تنین گردش افلاک می دانست و با نظریه فیثاغورس در باب موسیقی موافق بود که اصول موسیقی از نغمه های کواکب و افلاک اخذ شده است. با توجه به این نکات حرکات سما معنای تازه می‌یابند. سما به فتح سین چهار حالت اصلی دارد که مجموعاً حرکات این رقص را متضمن رموز احوال و اسرار روحانی جهان تلقی می‌کنند. یک، چرخ زدن اشاره به شهود حق در جمیع جهات. جهیدن اشاره به غلبه شوق بر عالم علوی. پاکوفتن اشاره به پامال کردن نفس اماره. دست افشاندن اشاره به دستیابی به وصال محبوب. دانی سما چی باشد؟ قول بله شنیدن. از خیشتن بریدن با وصل او رسیدن. دانی سما چی باشد؟ بی خود شدن ز هستی. اندر فنای مطلق ذوق بقا چشیدن. مولانا سما را غذای روح عاشقان می داند و محرک خیال، وصل و جمعیت خاطر، یعنی تمرکز بر حق و قطع خاطر از غیر خدا. پس غذای عاشقان آمد سما که در او باشد خیال اجتماع. دکتر زرینکوب در این باره می نویسد: سماع مولانا یک دعای مجسم و یک نماز بی خدا نبود، ریاضت نفس و مراقبت قلبی. از نظر او انسان با التزام به سماع از اتصال به خودی و تعلقات آن می رهد و لذا سماع در نظر وی هم پایه عبادت اهمیت داشت. بیا بیا که توی جان 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 سما، بیا بیا که توی جان 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 سما، بیا که سرو روانی به بوستان سما. برون ز هر دو جهان گر تو در سما آیی، برون ز هر دو جهان است این جهان سما. اگرچه بام بلند است بام هفت چرخ، گذشته است از این بام نردبان سما. به زیر پای بکوبید هرچی غیر وی است، به زیر پای بکوبید هرچی غیر وی است. سما از آن شما و شما از آن سما. سما با نواختن نی و زدن ساز دف همراه است. نی بهترین ساز است که می تواند به عنوان نماد انسان به کار رود و گذشته از این صدای آن نزدیکترین صدا و صدای انسان است. دف از روزگاران گذشته ارج و قرب بین ادیان داشته است. در روایات است که پیامبر اسلام نیز در مراسم پایکوبی به زدن دف تأکید می کردند. در واقع دف شور و حال و وجد خاص به انسان می دهد، اما رقص عبادی سما را به شیوه های مختلف تعبیر کردند. می توان چرخیدن دراویش به دور خود و در همان حال به دور شیخ خود را نماد گردش ذرات به دور خورشید دانست که نیروی جاذبه آن منبع نورانی مرکزی آنها را جذب می کند و وحدت می بخشد و در حرکت واحد به گردش در می آورد. در این رقص شاگردان ابتدا با شنل‌های سیاه پشت سر شیخ خود به ترتیب وارد می‌شوند و پس از ادای احترام شنل‌های خود را به دور افکنده و چرخش خود را آغاز می‌کنند. در لابلای آنها شخص خاص حرکت می‌کند تا آنها جهت حرکت خود را با او هماهنگ کرده و از گردونه دیگران خارج نشوند. در رقص اول تنها به دور خود می چرخند و از جای خود حرکت نمی کنند، اما در دورهای بعدی رقص در عین این که به دور خود می چرخند در گردش هماهنگ به دور شیخ خود نیز می چرخند. در تمام مراحل چرخش چشمهایشان بسته است و ناگهانی چرخش را متوقف کرده و چشمها را می گشایند بدون این که لحظه بی تعادل شوند. حالت آنها به این گونه است که کف یک دست را به سمت آسمان و کف دست دیگر را به سمت زمین می گیرند. با گردنهای خم شده روی شانه و چشمهای بسته به حرکت موزون می چرخند. این شکل ایستادن در واقع نشان دهنده این است که بدن ما انسانها تنها واسطه از بالا به پایین است. ما از خدا می گیریم به زمین می دهیم و دوباره از زمین می گیریم و به خدا می دهیم. در شروع چرخش دست ها موازی کمر است، اما به مرور دست ها گشوده شده و بالا می رود. هرچی بیشتر از خود بی خود شوند گردن هایشان خمیده تر می شود. آنها می توانند 30 دقیقه یک نفس با نوای نی بچرخند و لحظه از حالت خود خارج نشوند. با جرأت می توان گفت که تماشاگران رقص سما از خود آنها مجذوبتر و از خود بی خودتر می شوند. زمانی که شما به رقص آنها خیره می شوید به حالت کنده شدن زمین می رسید. گذشت زمان را حس نمی کنید و تنها محو این حرکت واحد می شوید. در تمام طول رقص عکاسی با فلش ممنوع است. تنها خبرنگاران مجازند که در کنار زمین بنشینند و از نزدیک عکاسی کنند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در پایانی این برنامه آهنگی دوگانهی تا حدودی فراموش شده از پیکان و ساربان را برای شما برگزیده ایم که زمان این آهنگ نیز جایگاه خود را داشت و با پخش قسمتی از این آهنگ برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا دم دیگر یا نصیب.
جمعیت تزان دل که پره شان تو باشه، مموری آن سوک و کوی ران تو باشه. جمعیت تزان دل که پره شان تو باشه، صندوق که دل در تپشی یا صوبی میرد، مب صندوق که دل در تپشی.